سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه هفتم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم. موضوع عمومی بحث ما در خصوص قرآن کتاب زندگی و نقش و تأثیر و جایگاه و منزلتی که قرآن، دستورات قرآنی، سنن و قواعد قرآنی در حیات فردی و بشری ایفا می‌کند. از مهمترین مسائل اساسی و ضروری حیات بشری مسئله ارتباطات اجتماعی و ارتباطات جمعی و روابط اجتماعی انسان هاست، مسئله ای که فوق العاده در حیات انسان ها تأثیر داره، فوق العاده حیات انسان ها را تحت تأثیر قرار میده و فوق العاده انسان ها نسبت به این مسئله حساس هستند و به دنبال قاعده‌ای و قواعدی هستند که بهترین نوع ارتباطات حیاتی رو بتونه براشون تعریف بکنه و رقم بزنه. عرض کردیم که خدای متعال در جای جای قرآن به صورت خیلی واضح و روشن یک قاعده و مکانیزمی از بهترین نوع ارتباط حیات بشری رو ارائه می کنن که اگر نوع انسانها بشریت به ویژه اون مجموعه از انسانهایی که ملتزم به قواعد دینی، اعتقادی و اخلاقی خاص هستن ملتزم به این قاعده بشن، می تونن بهترین منفعت و انتفاع رو از این قاعده ارتباط اجتماعی ببرن. فرمود که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنین و مسلمانان قاعده ارتباطی حاکم بین اونها رابطه اخوت و برادریه. قاعده اخوت و سنت و مکانیسم اخوت، عرض کردیم جلسه قبل که اگر بخوایم برشماری بکنیم آثار فواید مترتب بر قاعده اخوت، یک مجموعه نسبتاً مفصلی میشه که سرفصل‌هاش رو جلسه قبل عرض کردیم که اخوت پرفایده ترین پیوند اجتماعیه و امتداد اخوت و این پیوند اجتماعی فقط دنیوی نیست بلکه امتداد اخروی هم دارد. اخوت مستحکمترین پیوند اجتماعیه، اخوت جذابترین پیوند اجتماعیه، اخوت آرامش بخشترین پیوند اجتماعیه، اخوت مطمئنترین پیوند اجتماعیه، اخوت سالمترین نوع ارتباط و پیوند اجتماعیه، اخوت جامع ترین و کامل ترین پیوند اجتماعیه. در اخوت توانمندی و تولید قدرت فوق العاده ای نهفته. اخوت مسئولیت بخشی همه جانبه فردی، گروهی و جمعی رو به دنبال داره. در اخوت محبوبیت و مقبولیت فردی، جمعی، عمومی، دنیوی و اخروی رو به دنبال داره. جامع ترین نظام حمایت و دستگیری اجتماعی با قاعده اخوت محقق میشه. متناسبترین و منعطفترین نوع رابطه اجتماعی با قاعده اخوت اتفاق میفته، آرمانی ترین، عالی ترین، والاترین رابطه انسانی با مکانیسم اخوت محقق میشه، واقع بینانه ترین و عملی ترین و زمینی ترین نوع رابطه انسانی با قواعد اخوت محقق میشه، جغرافیای انسانی یک بعد ایمانی داره، یک بعد عمومی داره. جغرافیای ایمانی که ناظر به حقیقت خلقت با اخوت اتفاق میفته، در مقابل جغرافیای انسانی که تبایع انسانها اون رو از هم جدا میکنه، با قواعد عمومی ارتباط بشری و انسانی محقق میشه. سلامتی روحی و روانی با قاعده اخوت در جامعه بست و گسترش پیدا میکنه که امروز از مهمترین دغدغه های حیات بشری مسئله آسیب های روحی و روانیه و سلامت روحی و روانی به این معنا محقق میشه. آسیب های اجتماعی رو مکانیزم اخوت فوق العاده کاهش میده و بعضن حتی مواردی هست که عرض خواهیم کرد ریشه‌کن هم میکنه این مسئله رو، نه فقط کاهش میده. مسئولیت پذیری اجتماعی رو قوانین و قواعد اخوت افزایش میده و انسانها رو از تکروی، تکخواهی، تکفردی به انسان مسئولیت پذیر اجتماعی تبدیل میکنه. اخوت زمینه ساز حاکمیت اولیای الهیه، تحقق جامعه آرمانی و حاکمیت آرمانی اولیاء الله فقط در قاعده اخوت امکان پذیره. موجب تقابل و نفی حاکمیت تواقیت و ستمگران خواهد بود. با قاعده اخوت می شود در مقابل تواقیت و ستمگران قد علم کرد و استحکام لازم به وجود میاد که انسان بتونه از تاباوری لازم برای مقابله با تواقیت و ظلمه برخوردار بشود. در قاعده اخوت موجبات رشد تعالی همه جانبه جامعه فراهم میشه. برای اینکه جامعه رشد جامع متعادل و همه جانبه داشته باشه، چنانچه اتمسفر اخوت به معنای حقیقی کلمه در جامعه ساری و جاری بشود، این رشد همه جانبه اتفاق میفته. پایمالی حقوق و تضییع حقوق در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که قاعده اخوت ساری و جاری نشود. زمانی که قاعده اخوت در جامعه ساری و جاری بشود، حقی پایمال نمی شود، حقوقی تضییع نمی شود. از طرفی و اساساً حق حقوق به معنای حقیقی کلمه محقق خواهد شد. نکته بعد، سازوکار شبکه سازی و جبهه سازی حقیقی و مستحکم و منسجم و پایدار به واسطه قاعده اخوت اتفاق میفته. چنانچه مجموعه‌ای و مجموعه‌هایی به دنبال تحقق یک جبهه واحد، حالا این جبهه جبهه فرهنگیه، جبهه سیاسیه، جبهه اجتماعیه، جبهه‌ای که میخواد یک آرمان مشترکی، یک اهداف مشترکی برای مقابله با دشمن مشترکی تشکیل بشود، قاعده اخوت بهترین سازوکار تحقق یک جبهه مشترکه و بهترین مکانیسم ایجاد شبکه سازی پایدار، مستحکم و منسجمه. چون معمولا یک شبکه از مجموعه از گروه ها و تشکل تشکیل می شود و این شبکه ها وقتی که به هم وصل می شن تشکیل یک جبهه رو می دن. بعد خود این جبهه ها در یک به هم پیوستگی به هم دیگه می تونن یک جریان عظیم تمدنی رو در جوامع رقم بزنن. اخوت به لحاظ فردی و اجتماعی بهترین مکانیسم مقابله با افسردگی، دلمردگی و به تعبیری دشمن افسردگی و دلمردگیه. اخوت چشمه جوشان انگیزه ها و منبعی برای تحقق، ظهور و بروز انگیزه های فوق العاده عظیم و مستحکمه. اخوت موجبات درمان دردهای جسمی و روحی رو فراهم میکنه، هم ثمرات مقابله با دردها و آلام متعارف مادی رو اخوت این ظرفیت رو داره و هم برای کاهش و مقابله با دردها و آلام روحی مکانیسم بسیار ارزشمندیه. اخوت استحکام بخش خانواده، نهاد خانواده، پایداری نهاد خانواده، تعمیق و توسعه نهاد خانواده. اخوت زمینه مهارت افزایی و کاملترین سبک مدیریت ارتباط اجتماعیه. هم مدیریت ارتباطات، هم مهارت ارتباط رو. بهترین مکانیسم مهارت ارتباطی با قاعده اخوت اتفاق میفته و بهترین سازوکار مدیریت ارتباطات با قوانین و قواعد اخوت و برادری در جوامع محقق میشه. اخوت حتی به لحاظ دغدغه رفاه و آسایش عمومی که بخش قابل توجهی از دغدغه های بشری رو و ذهنیت بشری رو تشکیل میده، قاعده اخوت فوق العاده در تأمین آسایش و رفاه عمومی نقش داره. در قاعده اخوت کمک به پایداری کسب و کار و تضمین معیشت نوع مرتبطین در قاعده اخوت ضمانت شده است، چنانچه انسان‌های دغدغه ثبات در معیشت، حتی سازوکار تحقق معیشت و درآمدهای پایدار و منابع پایدار برای برنامه زندگی خودشون رو میتونن از منشأ حمایت‌های اخوتی ازش برخوردار باشه. ریشه‌کنی نفاق و درویی که از بیماری‌های فوق العاده شکننده در جامعه و مخرب جامعه، مسئله نفاق و مسئله درویی، مسئله بی صداقتی، مسئله بی صفایی، اون چیزی رو که امروز در جوامع بشری یک آتشی نسبت بهش وجود داره، صفا، صداقت، صمیمیت، در قاعده اخوت تضمین شده. ریشه‌کنی نفاق و درویی در جوامع و تحقق یک رنگی همدلی در جوامع. قاعده اخوت اثر بخشترین مکانیسم تربیت فردی و اجتماعیه. هم سازوکار تربیت فردی رو در قاعده اخوت ما میبینیم که تعریف شده و هم الزامات تربیت اجتماعی. در قاعده اخوت موجبات عزت و کرامت انسانها رقم میخوره و اینکه عزت و کرامت انسانها چطور حرمت گذاشته میشه، قداست پیدا میکنه، رشد و ارتقا پیدا میکنه. از مواردی که زیاده روی در آن مطلوبه و نهی نشده قاعده اخوت و تعداد برادرانه. در خیلی از موارد توصیه شده به رعایت بعضی از تعادلها و پرهیز از زیاده روی، ولیکن در قاعده اخوت گفته شده که شما هر چه بتوانید در این بعد زیاده روی بکنید و تلاش بر ازدیاد این معنا بشود، این زیاده روی تلقی نمی شود اصلا. و نهایتاً این که قاعده اخوت بهترین منشور حق شهروندی و بهترین جایگزین برای منشوری که امروز به عنوان منشور شهروندی تصویب شده و ابلاغ شده و به یک نحوی این منشور شهروندی هم یه جورایی یک خواستگاه غربی و بین المللی و غیری داره، چنانچه منشور اخوت تدوین بشود و جایگزین منشور شهروندی بشود، این فوق العاده برای دستیابی به آرمانهای جامعی که به دنبال حیات طیب هست زمین ساز و مهیا کنند است. خب تقریبا 35-6 مورد از عناوینی که میتواند بعضن ناظر به اهداف، بعضن ناظر به فواید، ثمرات، ضرورت ها و مواردی از این قبیل بشود که بعضن میشود این موارد رو در یک چینش و دستبندی منظمتری ارائه کرد. من شروع میکنم یکی یکی اینها رو برشماری کردن و ناظر به این مواردی که عرض شد توضیحاتی دادن که بعد همه اینها به صورت انشالله یک منظومه ای تبدیل بشه. عرض کردیم که مستحکمترین پیوند ارتباط اجتماعیه قاعده اخوت. حالا این رو یه استدلالی و یک ارائه‌ای داشته باشیم که به چه نحوی این ادعا به این که این استحکام و این انسجام در ارتباطات اجتماعی قاعده اخوت مستحکم ترینه نسبت به سایر موارد. ارتباطات و استحکامات ارتباطی حسب یک سلسله مشترکاتی شکل میگیره. این اشتراکات یا اشتراک در اهداف یک مجموعه‌ای یا افرادی به حسب اهداف مشترک با هم ارتباط و استحکام ارتباطی پیدا میکنن، یا اشتراک در یک آرمان‌ها و مطلوب‌هاییه، یا اینکه اشتراک بر سر یک سلسله مسائل مشترکه، افراد یک سلسله مسائل و یک سری دغدغه‌های مشترک دارن که با هم دیگه اشتراک پیدا میکنن. حالا این ها رو مثالهاش عدیده است. گاهی وقتا افراد مثلا بعضی ها مسئله مثل محیط زیست دغدغه شونه، روی این مسئله با هم دیگه اشتراک دارن، یه پیوندی بین اینها برقرار میشه، یه مؤسسه ای، یک NGOی، یه تشکیلاتی ایجاد میشه اینها با هم دیگه. مثلا بعضی ها مثلا دغدغه هایی دارن در مسائلی مثل عدالت طلبی، عدالت خواهی، مطالبه گری، یه دغدغه های مشترکی دارن، روی این دغدغه های مشترک با هم دیگه پیوند میخورن و این ارتباط بین اینها برقرار میشه. بعضی ها مشاغل مشترک دارن، شغل مشترک دارن، اینها روی حساب این که مثلا از یک مثلا شغل کارگری یا یک نوع شغل کارمندی، حالا چه حتی مشاغل ارزشی، مثلا اینها در ارزم به حضور شما در نیروهای مسلح هستن، در یک نهاد انقلابی هستن، در یک جریان انقلابی هست، یک شغل مشترکی این افراد رو به هم دیگه پیوند زده، یا اینکه اینا یک صنف مشترک دارن، به اینکه مثلا این افراد از صنف روحانیتن، از یک صنف دیگری هستن، یک صنف مشترکی این افراد رو به هم دیگه پیوند زده، یا اینکه این افراد از یک قوم مشترکن، یک قومیتی، یک نژادی این افراد رو با هم دیگه ارتباط و پیوندشون رو برقرار کرده، یا اینکه از یک ملیت مشترکن، این که مثلا ایرانی هستن، عراقی هستن، فلان کشوری هستن، فلان جایی هستن، یک ملیتی این افراد رو به هم مرتبط کرده، یا اینکه یک زبان مشترک دارن، حالا چه به لحاظ مثلا لهجه، چه مثلا به لحاظ زبانهای محلی یا به لحاظ زبانهای اصلی و اساسی و بین المللی اینها رو به هم دیگه مشترک کرده، یا به لحاظ اینکه اینها تحصیل مشترکی با هم دارن، هم مدرسه این، هم دانشگاهی این، هم حوزوی این، یک جهت علمی مشترک اونها رو به هم دیگه پیوند زده، یا به جهت مثلا یه نوع اصطلاحاً حالا میشه گفت لباس مشترک، این لباس مشترک یه جورایی میتونه برگرده به اون هویت‌های قبلی، مثلا اینکه مشترک در لباس روحانیت هستن، یا مثلا مشترک مثلا در لباس پاسداری هستن و مواردی از این قبیل، یا یک خلق مشترک دارن اینها، مثلا برادران خونی هستن، از ارحام هم دیگه هستن، به لحاظ خلقتی با هم دیگه یک اشتراکاتی دارن یا یک خلق مشترک با هم دیگه دارن. مثلا دیدید موارد عدیده ای میگن آقا من اخلاقم به این میخوره، ما با هم دیگه میتونیم صمیمی بشیم، با هم دیگه میتونیم گرم بگیم، یه خلق مشترکی با هم دیگه دارن. خیلی اشتراکات دیگر هم با هم دیگه ندارن، ولی چون یه نحوه خلق مشترکی با هم دیگه دارن، این رو مثلا عامل ارتباط و عامل رفاقت خودشون قرار میدن. محل سکونت مشترک دارن، همسایه هستن، ارتباطات محلی با هم دیگه دارن، این هم یک نحوه. منافع مشترکی با هم دیگه دارن، اینکه شغل، حالا این در بعد مادیه، در بعد سیاسیه، یک ناظر به یک قدرت مشترکیه که میخوان کسبش بکنن، ناظر به یک امر مادی خاص مشترکیه که میخوان کسبش بکنن، یه منفعت مشترکی با هم دیگه دارن، این جهت اونها رو به هم پیوند میده. یا بعضن در به حسب یک آسیب مشترک با هم دیگه رفیقن، همه با هم رفیقن از این بابت که معتادن، اما با هم رفیقن از این بابت که اینها یه آسیب مشترک با هم دیگه دارن، یه نحوه سنخیتی بین هم دیگه احساس میکنن، مثلا جامعه نسبت به این مسئله یه نحوه واکنشی داره، ولی اونها این براشون ارزشه، این براشون یه امر بدی نیست، لذا از این جهت از حیث یه آسیب مشترک اینها مثلا با هم دیگه این ارتباط رو برقرار کردن، که توی اون شعر معروف که نقل میکنن که مثلا یه زاغی مثلا یا یه کلاغی ارزم به حضور شما با یه پرنده دیگری که هیچ مثلا سنخیتی با هم دیگه نداشتن، با هم مثلا حرکت میکردن میرفتن، این یکی مثلا خیلی سیاه بود، اون یکی خیلی سفید بود، بعد اون شاعر میگه در عجب موندم بجستم حالشان، تا چه قدر مشترک یابم نشان. اینا چه مشترکی با هم دیگه دارن؟ نه اصلا نه از یه جنس پرندن، نه یه شکل دارن، نه. بعد میگه که یکم که اینها راه رفتن دیدم هر دوتاشون میلنگن، هر دوتاشون شل بودن، دیدم آن هر دو بودند لنگ، هر دوتاشون، یعنی اینا روی آسیب مشترکی با هم دیگه رفیق شده بودن و با هم این ارتباط رو برقرار کردن. گاهی وقتا از این جهت غفلت میشه که خود این مسئله یکی از عوامل ارتباطه، یعنی یک آسیب مشترکی افراد رو با هم رفیق میکنه، اونم رفاقت خیلی صمیمی و مستحکمی هم بین افراد از این جهت ایجاد میکنه، که البته عرض میکنم که این استحکام نه به معنای اون استحکام مطلوب و پایداره. بعضن به جهت دشمن مشترک با هم دیگه رفیق میشن، یعنی چون یه دشمن مشترک دارن، اون دشمن مشترک به هم پیوندشون میزنه. حالا این دشمن مثلا در سطوح بین المللیه، در سطوح منطقهیه، حتی دشمن مشترک در سطح محلی، فامیلی، رفاقتی، یه دشمن مشترک دارن، از حیث دشمن مشترک با هم رفیقن. یا مثلا به حسب احزاب و گروه‌ها، از این حیث که مثلا در یک حزبن، در یک گروهن، از این جهت با هم مرتبطن. یا به جهت مکتب و دین مشترکی که با هم این ارتباط رو میتونن برقرار بکنن. ارتباطات به جهت کلی ناظر به دو تا اتفاقه، منشأ ارتباطات، یا ناظر به حقایق هستیه، یا ناظر به حقایق هستیه، یا ناظر به حقایق انسانیه، یعنی منشأ ارتباط، یا به هستی و قواعد حاکم بر عالم هستی مرتبط میشه، یا مربوط به قواعد ناظر به عالم انسانیه. حالا هستی رو با تقسیمهاش میگیم، مثلا تقسیمهای متعددی وقتی میخوان هستی رو تجزیه و تحلیل بکنن، میگن هستی به لحاظ مبدأ و معاد، هستی به لحاظ هستها و بایدها، هستی به لحاظ بودن و شدن، هستی به لحاظ واقعیتها و حقایق، با تقسیم بندی های مختلفی که برای هستی میشه، حسب این که چه عاملی باعث نوع ارتباط، یعنی نوع ارتباط به لحاظ هستی شناسی، به لحاظ حقایق هستی افراد با هم مرتبط شدن یا به لحاظ واقعیت‌های هستی؟ ارتباطی که منشأش از واقعیت‌های هستیه یک اثر و پیامدی داره، ارتباطی که منشأش از حقایق هستیه یک منشأ و اثر دیگری داره. لذا در عالم امروز خیلی از روابط جوامع مبتنی بر واقعیت‌های عالم خارج و اون چی که لمس میشه و اون چی که حس میشه، ارتباطات اینجوری شکل میگیره. میگن شما ببینید این فناوری، این نتیجه، این پیشرفت، اینا واقعیت‌های ملموسه. این یک منطقه. یک منطقه دیگری میگه هستی یه حقایقی داره فراتر از این واقعیت‌های ملموس و یه قاعده ای داره حاکم بر این قواعد ملموس، قواعد واقعی ملموس. خب منشأ این ارتباط کدامشه؟ یا تفسیرهای مختلفی که از نوع تفسیر از هستی میشه، به لحاظ هستی از منظر شدنها یا هستی از منظر بودنها، این که هستی اینطور هست یا اینکه هستی اینطور میتواند باشد، کدام منشأ این نوع ارتباط و این نوع شکلگیری ارتباطیه؟ که اینا هر کدامش در مباحث فلسفی و مباحث حکمی مدعیانی داره، تحلیلهایی داره، تفسیرهایی داره که این مسئله اخوت امتدادش برمیگرده به اونجا. یعنی منشأ ارتباطات اخوت این چنینی یک منطق بسیار عمیق فلسفی داره، یک منطق بسیار عمیق و پیچیده حکمی داره که امتداد هر حکمتی و امتداد هر فلسفه‌ای منجر به نوعی از روابط اجتماعی میشه که این نوع از روابط اجتماعی، نوع تعریفش، ساختارش، پیوندش و استحکامش برمیگرده به اون مبانی حکمی. این یک بود. یک بود دیگر برمیگرده به مسئله تفسیر و نوع شناخت از انسان. اینکه این انسان ابعاد وجودیش تقسیم میشه به مرحله و بعد اعتقادیش، بعد ایمانیش و قلبیش یا بعد رفتاری و عملیش. حالا این ارتباطه منشأش سطح اعتقاده یا سطح قلوب و ایمانها و باورهاست یا سطح رفتاره؟ چسبندگی هر کدوم متفاوته. اونجایی که منشأ ارتباط میشود خواستگاه ارتباط اعتقادات، یک حد از چسبندگی رو برقرار میکنه. اونجایی که میشود ظرف قلوب، دلها و باورها، یک حد از چسبندگی رو ایجاد میکنه. اونجایی که ناظر به رفتارها و اقدامها و عملهاست، یک حد از چسبندگی رو برقرار میکنه. یا مثلا از یک منظر دیگری که انسان تحلیل میشه به بعد مادی و مثلا بعد معنوی، بعد مادی و بعد روحی. این که مثلا این منشأ ارتباط بعد مادی انسانیه یا منشأ ارتباط بعد معنوی انسانیه، این باز نوع پیوند، نوع استحکام رو کاملا متفاوت میکنه. این که نوع ارتباط منشأ جسمی داره یا منشأ روحی داره، این حسب ظواهر و نوع فیزیک و ارتباطات و ظواهر جسمی منشأ ارتباط یا نه فراتر از ظواهر و ارتباطات فیزیکی و جسمیه و این یک ارتباط روحی و معنویه که ساختار از ساختارهای جسمی عبور کرده. این استحکام این رابطه رو خیلی متفاوت میکنه. حالا شواهد روایی و قرآنی بر این معنا که وقتی این ارتباط جزء معتقدات انسان میشه، یعنی اخوت و برادری نه یک رابطه اجتماعی بیرونی خارجی ملموس، نه، بلکه میشود بخشی و جزئی از اعتقادات انسان که اگر این بخش و این جزء از اعتقادات انسان رو بگیریم، اعتقادات انسان ناقص میشه، آرمانهای انسان ناقص میشه، ارزشهای انسانی ناقص میشه. امام صادق میفرماید که من حب الرجل دینه، حب به دینه، این که نه این که این حب و علاقه به برادر دینی جزء معتقدات انسانه، جره خورده با معتقدات انسان، و اگر حب و علاقه به برادر دینی کاهش پیدا بکنه که نه این که علاقه انسان به دینش کاهش پیدا کرده. مثلا این که انسان بگه آقا من به دستگاه امام حسین علاقه دارم، به سید الشهدا علاقه دارم، چجوری ها میشه که اگر به یک کسی بگن فکر میکنیم اعتقاد تو به امام حسین کم شده، چه حالتی بهش دست میده؟ بگن بهش که فکر میکنیم نسبت به حضرت سید الشهدا شما باورها تضعیف شده، به هم میریزه، نمیپذیر اصلا چنین چیزی رو. بیا آقا چه توهین بزرگی دارید به من میکنید که دارید میگید شما مثلا اعتقادت به سید الشهدا کاهش پیدا کرده؟ میگه بله، چون احساس میکنیم تو نسبت به زوار امام حسین اون ارادت لازم رو نداری. میزان ارادت تو به زوار و اصحاب امام حسین و برادران دینی و ایمانی در این مسیر نشان دهنده حب تو به اون ارزش دینیته. یعنی این اشتداد حبی رو نشون میده در اون اتفاق. به یک کسی بگم احساس میکنیم که مثلا ارادت تو به قرآن کاهش پیدا کرده، ارادت تو به اهل بیت کاهش پیدا کرده، ارادت تو به خدا کم شده، اعتقاد و باورت نسبت به خدا کاهش پیدا کرده، باید بگه آقا شما اینو چجور متوجه شدید که من اعتقادم به خدا کم شده، ارادتم به قرآن کم شده، ارادتم به اهل بیت کم شده؟ امام صادق میفرماید که از علامت انسان در حب به دینش حب به برادر ایمانیش، اشتداد حبیش این جزء معتقداتش هست. یه جریان عجیبی رو در تاریخ نقل میکنن که فردی بوده به نام حمید ابن قحطبه، این از والیان زمان هارون الرشید بوده، والی خراسان بوده، خیلی والی مقتدری هم بوده و معروفیت داشته، قدرت پهناوری هم و سرزمین پهناوری رو در سیطره ولایتش بوده. در کتاب عیون و اخبار رضا بزاز نیشابوری این معنا رو نقل میکنه، میگه که ما در تجارتی که داشتیم، من برگشتم یه حساب کتابی با حمید ابن قحطبه داشتم، وقتی برگشتم ماه مبارک رمضانی بود، مرو صدا کرد، ظهر ماه مبارک رمضانی بود، مرو صدا کرد روی حساب کتابی که با هم دیگه داشتیم که محاسبه‌ای بکنیم، تقسیمات اموال و اینا با هم داشتیم. خب دیدم ظهر ماه مبارک رمضان آبی آوردن، گفتن دستامون رو بشوریم، ما هم شستیم، لحظه بعد سفره غذا آوردن، سینی غذا آوردن، غذا گذاشتن جلوی ما. منم تعجب کردم، گفتم که من که روزم، عذری هم ندارم برای شکستن روزه خودم، نه بیمارم نه عذری دارم برای شکستن روزه، نمیتونم که بخورم، ماه مبارک رمضانه. گفت حمید ابن قحطبه گفت منم عذری ندارم ولی میخورم، چون دیگه روزه گرفتن من فایده ای نداره، کارهایی که از من سر زده کارهایی بوده که دیگه این روزه گرفتنه و این نماز خوندنه مشکلی از من حل نمی کنه. میگه من متحیر شدم، گفتم که بگر چه کردی که دیگه این روزه گرفتنه و این نماز خوندنه و این کارها دیگه برای تو ارزش نداره؟ بعد گفت یه قصه رو نقل کرد، گفت یه شبی هارون به دنبال من فرستاد، گفت منم چون اومده بود توس، هارون گفت من هم چون والی توس بودم، بعد هارون به من گفت که گفت یه شمعی رو روشن کرده بود، کنارش هم یک شمشیر رو گذاشته بود. منم احساس خطر کردم اون لحظه، احساس کردم هارون تصمیم گرفته که یه بلایی به سر من بیاره. به من گفت حمید ابن قحطبه، تو چقدر به ما ارادت داری؟ چقدر نسبت به اصطلاح خودشون به امیرالمؤمنین خودت ارادت داری؟ گفتم آقا ارادت من به شما اونقدریه که حاضرم جانم رو فدای شما بکنم. حالا شما بگی که جان تو رو بده، جانم رو تقدیم شما میکنم. گفت هارون قدری تأمل کرد، گفت خب بسیار برو. گفت جان سالم به در بردیم و رفتیم. مدتی گذشت، حالا یا ساعتی گذشت، لحظاتی، ساعتی، مدتی، دوباره آمدن دنبال من، گفتن هارون صدات کرد. مجد گفت رفتم همون صحنه، هارون نشسته، شمشیرم گذاشته جلوش، دوباره از من میپرسه که حمید ابن قحطبه چقدر به ما ارادت داری؟ گفت خب من دفعه قبل گفته بودم جانم رو حاضرم فدای شما بکنم. گفتم آقا هم جان خودم رو حاضرم فداتون بکنم، هم اولادم، اهلم، عیالم، زندگیم، همه چیم رو فدای شما میکنم، اموالم، همه چی فدای شما. گفت یه قدری تأمل کرد هارون و گفت بسیار بر. دوباره من رو ترخیص کرد و رفتم. بعد از لحظاتی، ساعاتی، اوقاتی، مجدداً برای بار سوم مرا صدا کرد. برگشتم آمدم، دی گفتم این مرتبه سوم کارم تمامه. کنه که دنبال یه بهانه میگرده، یه چیزی از من بگیره. دوباره همون سوال رو پرسید. خب من که دیدم که نمیتونم که تکراری حرف بزنم. چی بگم اضافه تر؟ من که گفته بودم جانم رو حاضرم فدای شما بکنم، جان فرزند و اهلم رو حاضرم فدای شما بکنم، زندگی و مالم رو حاضرم در راه شما تقدیم بکنم. گفت یه قدری تأمل کردم، گفتم که آقا من جان خودم، اولادم، فرزندانم، اموالم، همه چی، حتی دینم رو هم حاضرم در راه شما فدا بکنم. گفت ها حالا خوب شد، با این خادم برو، یه کاری بهت میگه، این دستور منه، حالا که حاضر شدی همه چیزت رو حتی دینت رو فدای ما بکنی، با این برو، بهت میگه چه کار بکن، همون کار انجام. گفت دیگه ما افتادیم دنبال این فرد گماشته هارون، ما رو برد در اون زندان شهر، توی اون سرداب ها ما رو بردن پایین، توی چند تا به اصطلاح جای خیلی مخوف و خاص، اینا در 3 تا اتاق، در هر اتاقی 20 نفر از شیعیان علوی، سادات علوی رو، سادات اولاد پیامبر رو اونجا محبوس کرده بودن. در اولی رو، این زندان اولی رو باز کرد، شمشیر رو به من داد، گفت یکی یکی شروع میکنی. اینها رو گردنشون رو زدن، یه چاهی بود اون وسط، جسد و سر رو میبری تو این چاه میندازی. گفت حالا ما همه با همه این ارادت ها، ولی نسبت به هارون و اینها حد اقلی از دین و اعتقاد و یه کوچولو مثلا اعتقاد و باوری هم نسبت به اهل بیت که انه این که بوده، ولی با اون تعهدی که دادم که من همه چیزم رو دیگه فدای شما میکنم، ایش دیگه قبول کردم. این 20 نفر رو، سرشون رو از تن جدا کردم، کشیدم انداختم در چاه وسطه. رفت به اصطلاح اون زندان دوم رو باز کرد، 20 نفر بعدی رو هم باز سر از تن جدا و در این چاه اندام، تا اون سومی که 60 نفر شدن. گفت نفر آخری رو که میخواستم سرش رو از بدنش جدا بکنم، یه پیر مرد سیدی بود، سنش خیلی بالا بود. گفت کنن که من رو میشناخت، به من گفت فلانی اگر فردای قیامت با جد ما روبرو بشی، چه جوابی داری به این که تو این تعداد از شیعیان رو بی گناه سر از تنشون جدا کردی و به ظلم اونها رو کشتی؟ گفت من یه لحظه تنم و دلم لرزید از این هشدار و تذکر، خوف برم داشت. گفت که این فردی که همراه من بود از طرف هارون یه هشداری به من داد، من دوباره به خودم اومدم و سر این بنده خدا رو هم جدا کردم و انداختم با اون. بعد این فرد میگه که برگشت به من گفت منی که چنین کاری کردم دیگه نماز بخونم برای چی؟ روزه بگیرم برای چی؟ مگر اصلا امیدی هست که من بخشیده بشم؟ نکته ما یه چند تا نکته داره این قصه، در این که وقتی انسان اعتقادش رو از دست میده همه ارتباطات اجتماعیش از هم گسیخته میشه. وقتی انسان اعتقادش و باورش رو از دست میده، بعد ببینید اخوت رو بردن در ردیف معتقدات انسان، یعنی ارتباطات و احترامات و نسبت‌ها و پیوندها رو بردن تو این سطح. هارون وقتی که طرف روی کاری کرد که دینش رو بفروشه، وقتی دینش رو فروخت، به یک تعبیری میگن که طرف برادرش رو فروخت، میگن که انسان برادرش رو میفروشه؟ وقتی که دینش رو میفروشه. کسی که دین فروشه برادر فروشه، کسی که دین فروش نیست برادر فروش هم نیست. استحکام و ارتباطات اجتماعی به اندازه استحکام اعتقادی انسانه، اینقدر این ارتباط مستحکمه. وقتی اون شکسته میشه، این شکسته میشه و دیگه هیچ حرمت و احترام و ارتباط اجتماعی محترم نخواهد بود. این توی شاهد بحث خودمان، ولیکن یه پرانتزی برای این قصه که نقل شد، به این که راوی میگه من این رو برای حضرت علی ابن موسی رضا نقل کردم. حضرت گفت که این خبیث و این ملعون، حالا یه تعبیر ملعون به کار، فکر کنم خبیث به کار نبرد، این ملعون اگر که از رحمت خدا مأیوس نمیشد و توبه میکرد بخشیده میشد. این یأسش از رحمت خدا بدتر از اون کاریه که کرده، یأسی که کرد، یأسی که براش به وجود اومد و نسبت به خدا مأیوس شد و از رحمت خدا مأیوس شد، این مأیوس شدنش از رحمت خدا از کشتن اون 60 آدم این بدتر بود. ای چه بسا خدا میبخشیدش، ولی خودش رو محروم کرد از این کار با این یأس. بعد حضرت نقل میکنه قصه اون وحشی قاتل حمزه سید الشهدا رو. حضرت میفرماید که وقتی که وحشی حمزه عموی پیامبر رو به شهادت رسوند از یک طرف، بعد حمزه رو مسله کرد، اعضا و جوارح حمزه رو برید، قطعه قطعه کرد بدن حمزه رو، این وحشی در قبال اون چه بهش وعده داده بودن که آزادش بکنن، هزینه ای بهش بدن. خب بعد دیگه چقدر بر پیامبر سخت گذشت این مسئله، و حتی در نقلی که از امیرالمومنین میکنن که حضرت میفرمود اگر من دو نفر داشتم این شرایط برای من به وجود نمی آمد. امیرالمومنین فرمود اگر یکی حمزه رو می داشتم، اگر یکی جعفر طیار رو می داشتم، این دو نفر، اگر جعفر، زبان جعفر و شمشیر حمزه، اگر این دوتا کنار من بود، این شرایط بعد از سقیفه برای من به وجود نمی آمد. این ارادت امیرالمومنین، این ارادت پیامبر. بعد این وحشی آمد، بعد از اینکه ورق برگشت و مسلمان ها پیروز شدن، این هم دیگه در یه شرایط این چنینی قرار گرفت، آمد در محضر پیامبر واسطه گذاشت برای توبه و جالب حضرت توبهشو پذیرفت. حضرت پیامبر توبه وحشی رو پذیرفت، شوف توبه تو خدا قبول کرد که از جان و دل پشیمانی توبهش پذیرفت، ولی بهش گفت که جلوی من ظاهر نشو، من نبینمت تو رو به خاطر اون اتفاق، ولی توبهش پذیرفت. این امید به رحمت خدا حتی اگر انسان بدترین اتفاقات ازش سر زده باشه. و مثلا حالا بعضیا میگن آقا دیگه سن و سالی از این فرد گذشته، میتونه توبه کنه برگرد. و مثلا سن و سال مثلا فردی مثل وحشی چقدر بوده، یا سن و سال فردی مثل این حمید ابن قحطبه که امام رضا میفرماد اگر توبه میکرد و برمیگشت حضرت توبهش رو قبول میکرد. باب توبه بازه، باب یه تعبیر حضرت امام دارن میفرمان که بعضیا فکر میکنن تربیت مال یک سن خاصیه، اینطور نیست. انسان، امام میفرماید، امام میفرماید که انسان در هر سنی تربیت پذیره، از بچگی تا پیرمردی، در هر سنی. مثلا میگن این سن، سن تربیت بعدش دیگه. اون روایاتی که مثلا میگه آقا 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم بعدش دیگه، مثلا اون یه تفسیری داره، یه سطوحی داره، اگر عمری باقی بود شرایطی به وجود آمد میشه اون رو تفسیر کرد. ولی این که مثلا قاعده تربیت یه قاعده‌ایه که در طول حیات انسان ساری و جاریه، هم باب توبه بازه، هم باب تغییر بازه، هم باب تحول در انسان بازه، هم باب طی کردن راه 100 ساله در هر سن و سال و شرایطی برای انسان بازه. این هم یک بعد قضیه. این یک پرانتزی بود نسبت به این قصه که یک استفاده دیگری هم میشه از این مسئله کرد، که معمولاً این قصه رو به جهت اون مسئله نقل میکنن، به جهت این استفاده. من میخواستم تو اون ارتباطاتی که انسان وقتی اعتقادش رو از دست میده چطور از هم گسیختگی اجتماعی و ارتباطاتی براش به وجود میاد. پس برای ارتباطات یک سری سطوحی تعریف میشه که این سطوح رو در یک تقسیم بندی کلی به نظرم میاد امیرالمومنین فوق العاده این تقسیم بندی رو انجام دادن، که فرمود مردم صنفانن، اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا مردم برادران دینی تو هستند یا همسان تو و مانند تو هستند در انسانیت، انسانن مثل تو، اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. ببینید نسبت به دینداری چه کلمه‌ای رو به کار برد؟ اخوت رو به کار برد. نسبت به بعد عمومی انسانی گفت اینا نظیر تو هستن، نگفت که برادران به دو قسم تقسیم میشن، مثلا برادران دینی تو، برادران انسانی تو. گفت یا برادران دینی تو هستند یا انسان‌ها این نظیر تو هستند. حالا سطوح و مراتب و استحکام روابط دینی متفاوته. اخوتی که منشأش سطح اسلامی بودن یه سطحی از استحکام داره، اخوتی که منشأش ایمانی بودن یه سطحی از استحکام داره، اخوتی که منشأش سطح تقواست یه سطحی از استحکام داره. میگن یه مراتبی داره که انسان اول به دایره و به دستگاه اسلام وارد میشه، بعد از دستگاه اسلام وارد دستگاه ایمان میشه، بعد از دستگاه ایمان وارد دستگاه تقوا میشه. 3 دستگاه کلیه. قبل از این 3 دستگاه 2 دستگاه دیگه وجود داره، دستگاه کفر و دستگاه نفاق، که اون دستگاه کفر و دستگاه نفاق اساساً حتی ارزش احترام هم ندارن. یعنی افرادی که در دستگاه انسانی هستن مثل اهل کتاب، مثل موحدان، اینا احترام دارن، ولی کسانی که حتی در دایره اهل کتاب هم رعایت قواعد رو نمی کنن، یعنی در دستگاه نفاقن و در دستگاه الحاد و شرکن، مشرکین و منافقین احترام هم ندارن، ولیکن اهل کتاب احترام دارن، موحدان احترام دارن، ولیکن سطح ارتباط با اونا اخوتی نیست. سطح ارتباط با اونا در حد ارتباطات ضرورت حیات معیشتی طرفینیه، ولیکن سطح ارتباط با دستگاه مسلمین و دستگاه مؤمنین و دستگاه متقین حسب این که این نوع ارتباط خواستگاهش کدومه، این ارتباط پایداری و استحکامش متفاوته. یعنی اگر یه رابطه ای روی حساب این که ما دوتا با هم مسلمونیم، برادر مسلمانی هستیم، یه سطحی از استحکام داره که یه استحکام حد اقلیه. اگر یه رابطه از روی ایمان ایجاد بشه بالاتر از اسلام، استحکامش بیشتره این رابطه. اگر یه رابطه از روی تقوا ایجاد بشه استحکامش بیشتره. این که فرمود الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اصلا یه روزی میرسه همه روابط از هم گسیخته میشه، همه دوستی ها شکسته میشه، ولی یه دوستی هست انقدر مستحکمه این دوستی دیگه شکسته نمیشه به راحتی. دوستی که خواستگاهش شده چی؟ تقوا. تقوایی که تعریف میکنه میگیم تقوا منتها الی ایمانه، یعنی مستحکمترین نوع ایمان میشود تقوا. تقوایی که حداقلش اصطلاحاً تقوای متعارف رعایت حلال و حرامه و منتها الیش ورعه، اجتناب از شبهات و التزاماتی که برای انسان در این خصوص به وجود میاد. لذا میفرماید که رابطه ای که خواستگاهش تقوا بشود این چنین رابطه ای گسستنی نیست و در فردای قیامت هم برقراره، این چنین ارتباطی و این چنین استحکامی وجود داره. و اینکه المرء علی دین خلیله و قرینه، این که میفرماید شما یک انسانی رو میخواید تحلیل و تفسیر بکنید، میخواید دینش رو تحلیل بکنید، دوستش رو تحلیل بکنید، قرینش رو ببینید، خلیلش رو ببینید. اصلا میگه اینها ارتباط اون خلتی که اینجا به وجود بیاد، مقارنتی که اینجا داره به وجود میاد، المرء علی دین خلیله و قرینه، اصلا اساس ارتباط میفرماید بر اساس ارتباطات دینیه. این ارتباط میشود گفت این همانیه، این همون اتفاقه، این فرد همون کنه که این مساویه با اون مساویه با اون شیء ثالث میشه، این اتفاقه. میخواید تساوی فرد با دینش ببینید چقدره؟ تساویش رو با خلیل و قرینش ببینید چقدره. رفیقش کیه؟ دوستش کیه؟ دینش همون. اخوک دینک، این که اصلا میفهم اخوک دینک فقط لدینک. در روایات شرعی داریم یه بحثی داریم که وقتی میخواد خیلی نسبت به دین بگه که مراعات دین بکنید، دین رو میاد میگه دین خیلی مهمه. چرا؟ میگه مثل برادرته. یه وقتی میخوان به برادر اهمیت بدن میگن آقا این برادری میدونی چقدر مهمه؟ اصلا برادری مثل دینه، اصلا این برادر تو مثل دین توه. تو روایت از اون طرفی هم داریم که اصلا اخوک دینک، اصلا این دین تو برادر توه، فحتت لدینک. همطور که نسبت به برادرت احتیاط میکنید که برادرت لطمه نخوره، با مشکل مواجه نشه، با مسئله مواجه نشه، همین احتیاط رو نسبت به دین خودت به خرج بده. بعد به جهت این که میگن چون ارتباط و اخوت، یه تعبیری داره امام صادق علیه السلام، میفرماید که این روایت معروفی هست که فرمودن المؤمن و اخ المؤمن کل جسد الواحد انشتکا شیئا منه وجد علم ذلك فی سائر جسده. این که مؤمن برادر مؤمنه، بعد این تعبیر معروف کل جسد الواحد، اینا مثل یه جسد واحد، مثل یک پیکره واحد هستن، یه بخشی رو از این پیکر اگر یه دردی برش وارد بشه بقیه اعضای پیکر هم اون درد رو لمس میکنن، حس میکنن و نسبت به اون درد واکنش دارن. بعد میفرماید که و ارواح هم من روح واحد، اینا دوتا روحشون یک روحه. بعد یه شعری هم معروف شده که چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها رو نماند قرار، بنی آدم اعضای یک دیگرن، که این رو هم گذاشتن برای سازمان ملل و اینها. آقای مطهری میفرماید که این شاعر محترم مدعیه که این رو از این روایت گرفته، این شعر رو، در صورتی که در شاعر محترم اشتباه کرده در تفسیر این روایت. تو شعرش میگه که بنی آدم اعضای دیگرن، تو روایت میگه المؤمن و اخو المؤمن. این اخوت و برادری و این پیوندی مال اون نظیر لک فی الخلق نیست، او یه معناست که باید اون رو از اون جمله امیرالمومنین استفاده میکردن که از باب این که این خلق شبیه هم دیگه اصلا احترام دارن، ولی از این بابت که یک پیکرن فقط برادران ایمانی یک پیکرن، یک جسدن، یک پیکرن، یک روحن، یک روح حاکم بر اینها، یه قواعدی داره مختص به خودش، نمیشود تفسیر اشتباهی کرد این معنا رو. لذا اینکه میفر روحشون یک روحه، چون یک نکته زیبا داره اینجا که ببینید پیکر اصلا قابل جایگزین نیستی که شما یه قطعی رو از بدن که جدا میکنید، یه قطعی از بدن که جدا میشه جایگزین نداره دیگه. دست رو بکنن که دست در نمیاد به جاش، پا رو بکنن که پا به جاش در نمیاد. که میفرماید که برادری اینجوریه، اگه یه برادری از شما جدا شد جایگزین نداره. نه اینکه مثلا بگی خب این یکی رفیقم، این یکی برادرم، میره یه برادر دیگه میارم به جاش جایگزین میکنم، یه رفیق دیگه اختیار میکنم، این دیگه جایگزین اون نیست، این تیکه یه نقصی شد تو این عضو، این پیکره یه نقیصه داره دیگه. اینجوری ارتباط انقدر مستحکمه و انقدر محکم و غیر قابل جایگزینه، میفرماد یک پیکره. این از یک منظر، یک تفسیر، اصلا میگه فراتر از این اعضا، اصلا یه روحه. مگه میشه قسمتی از یه روح جدا کرد؟ اصلا مگر یک روح قسمت پذیره؟ مگر میشود روح رو بعض بعضش کنید؟ روح رو که نمیشه تبعض درش ایجاد کرد و تقسیمش کرد. ارتباط اخوتی اینقدر مستحکمه، اینطور مشاع توی همدیگه است در رابطه برادری و اخوتی. پس اینکه عرض شد این رابطه اخوت مستحکمترین نوع ارتباط اجتماعیه، حسب تحلیل و تفسیر درستی که از رابطه اخوت میشه و بر این اساس اینطور جامعه تربیت بشه و بر این نوع نظام ارتباطی و اجتماعی شکل بگیره میشود اون معنا. و الا عرض کردم با اون تفصیلی که اول دادم، نوع مشترکاتی که افراد به حسب گروه، طایفه، شغل، مسائل مختلف، اینا همش یه حدی از ارتباط رو ایجاد میکنه، یه بخشی از قدرت رو داره. دیدید چسب‌های مختلف، یه چسبی مثلا اثر چسبندگیش اینقدر، یه چسب دیگری اینقدر، یه چسب دیگری اینقدر، یه چیزی اصلا جدا نمیشه، حتی اون دو طرفش میشکنن ولی خود اون چسبه نمیشکنه. یه چنین ارتباطی به معنای حقیقی کلمه متفاوت از اعتباراتی که ما امروز اعتبار کردیم، که ان این که خواستگاه ارتباط اخوتی یک خواستگاه حقیقیه. ارتباطی که منشأش حقایق باشن خیلی متفاوت از رابطه‌ای که منشأش ارتباطات اعتباری و اعتبارات متعارف اجتماعی باشن. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب معید است بر تعییداتش بیاسا. الى ارواح شهداء والمؤمنین و من مات على ولایت امیرالمؤمنین، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.